أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطاهرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. دیشب یه مقدار باز بین حسب القاعده از بحث خارج شدیم، رفتیم روی موضوع کتاب اشعثیات به مناسبتی، و انصافا دیگه حالا اشعثیات بحث مفصل تری میخواد، بحث خوبی میخواد و کتاب با ارزشی انصافا، یعنی به لحاظ بحث علمی اینها. و دیگه چون از بحث ما خارجه، فعلا این بحث ایشون اشعثیات به این مقداری که تا الان اینجا متعرض شدیم دست نگه میداریم. و اون نکته رو که فقط ابن عدی اشکال کرده بود که اشکال به شکل کتاب بود، اشکال شکلی به کتاب، اون رو شاید یک نکته که دو نکته دیگه ما هم اضافه کنیم بحث ما. اون چه که ما رسیدیم به کتاب اشعثیات، این اشکال شکلی ایشان نبود. داشتیم یک لیستی از نوشتارهای قرن اول که مثلا فرخون صحیفه صادقه بود و اینها ارائه می دادیم، گفتیم در راه اهل بیت، در طریقه اهل بیت، در قرن اول، اول کتاب قضایا، البته اول کتاب جامعه است که خب در اختیار عامه مردم نبود، و این کتاب قضایا، سنن و احکام و قضایا بوده که شواهد الحمدلله به حد کافی موجوده که کتاب تا قرن چهارم هم موجود بوده، و نقل دیدیم نقل خدا قاضی نعمان، بله، مصر هم بوده و از اصل کتاب، و نجاشی هم جوری که نقل میکنه نسخه ای بوده که معلوم میشه نسخه نسبتاً مشهور حسن ابن حسین انصاری، علی ابن قاسم کندی، از محمد ابن عبیدالله، از پدرش، از جدش، یا از به اصطلاح پدرش ابو رافع نقل میکنه. وقت نجاشی
کتاب قضاء علی رو نقل میکنه که برای ابن عباس آورده بودن،
بله، وقت نفی میکنه ابن عباس
خود دیگه روش نوشتم و بعد دم که لوکان فلان،
بله بله بله، اون به اصطلاح حالت نفی داره اون کتابی که در صحیح مسلم آمد. حالا یک جنبندی نهایی بعد عرض میکنم این راجع به این کتاب قضایا. اون وقت مرحوم نجاشی داره که زیدیه این رو کتاب علی میگفتن، ایشون به ابو رافع اول نسبت میده، بعد میگه بعضی ها سند دادن به حارس اعور همدانی، بعد میگه زیدیه این رو به علیه نسبت میدادن. وقتی یک سند نقل میکنه که عبدالله محض که بعد از زید به اصطلاح زیدیه به او مراجعه میکنه، بعدم پسرش محمد، پسر عبدالله، محمد ابن عبدالله معروف به نزدکیه، از عبدالله محض سوال کردن، گفت ها یا فلان یا ولدی هات کتاب علیه، اصلا اینا رو و کانو یعظمونه، معلوم میشه که زیدیه این کتاب رو، کتاب قضایا و سنن و احکام رو، تجلیل و تعظیم میکنن. ما بحثون این بود که این نوشتار قرن اول، اون چه که از اهل بیت در درجه اول، اونی که بین عامه بوده، همین کتاب سنن و احکامه، و عده از کتاب ها بعد هم داریم که احتمالاً اونها هم شاید یه مقداری متأثر به این بودن، مثل کتاب مسند زید، ولی اون ننوشته که کتاب قضایا و سنن، لیکن احتمال داره، اونم مبوب تصادفاً، اونم با اینکه اوائل قرن دومه تقریبا ادامه، یعنی در حقیقت جز قرن اول حساب میشه، میراثای قرن اول، چون 120-121 زید شهید شده بسه. و بعد ما کتاب مثل سکونی داریم، بعد که روایاتی مثل قیاس ابن کلوب داریم، قیاس ابن کلوب روایاتش به این صورت، از اسحاق ابن عمار، عن امام صادق، عن ابی، عن آبا، مثل سکونی. و عرض کردیم اسحاق ابن عمار در اون بحث فهرستی پیش ما روایت داره، اما این ترتیب که مسند از امام صادق همین منحصر به قیاس ابن کلوبه، که این هم احتمال هست که این هم یک قسمتی از همون کتاب سنن و احکام باشه در حقیقت. بعد کتاب اشعثیات داریم که اینم مبوبه، مثل خود کتاب قضایا مبوبه، که اینم احتمالاً قسمتی از همون کتاب باشه، یا کتاب سکونی باشه که اینم. پس بنابراین یک کتاب اصلی داریم، یک فروع هم داره، کتاب اصلی همون سنن و احکامه، فروع هم داریم. حالا بخوایم یه آمار اجمالی الان عرض بکنیم به این صورته، کتاب اصلی که سنن و احکام باشه بین زیدیه بوده، همینطور که مرحوم شیخ نجاشی نقل میکنه، و بین اسماعیلی هم دیدیم که صاحب در مصر موجود بوده، ازش نقل کرده، بین اهل سنت مطرح نیست، مگر نادرن چیز روشنی از خود کتاب مطرح نیست. بین شیعه امامیه تیکه تیکای از کتاب با اسانید متعدد هست و بخش قضایاش رو نسبت مقدار زیادیش از امام باقر نقل شده. دو تا روایت از امام باقر داریم، یکی میگه هادا کتاب و علیه صحیحون، میگه عرست و علیه فقال نعم هادا کتاب و علیه، نمیدونم در کجا هست، جا شدم رفت
تعبیر کتاب و علیه،
بله که این مال یعنی امام باقر تایید میکنه. یکی دیگه هم داریم، اونم باز خودم خوندم اینجا در اون جلسات شب پنجشنبه روایتشام خوندم که الان فعلا 10 سال بیشتر گذشته از اون تاریخ. حضرت باقر میفرمان کیف اقول هادا و فی کتاب علیه کذا، معلوم میشه گله ای دارن اما روشن نیست. زمان امام صادق، الان ما به این عنوان خیلی کم داریم که با این کتاب با مرویات این کتاب بخونه و احتمال دادیم قویاً که از زمان امام صادق این کتاب تدریجاً از صحنه میراث علمی شیعه امامیه حذف شده و چند تا احتمال هم دادیم، من جمله این که شاید این کتاب رمز زیدیه بوده و رمز امامیه همون جامعه بوده، اصلا اصولا این کتاب به عنوان کتاب علیه از صحنه به اصطلاح شیعه حذف شده. وقتی اینجا دو سه تا نکته هم هست، چون ندیدم کسی متعرض شده باشه، حالا به بحث فهرستی بیشتر میخوره، حالا به نقد متن حدیث کمتر میخوره، نام لا بس که تعرض پیدا بکنیم. یکی این که در کتاب صحیفه سجادیه در اول شخصی به یحیی بن زید میگه شما اعلم هستین یا جعفر بن محمد، میگه جعفر اون چی که ما میدانیم بلده، اما ما اون چی که جعفر میدانه بلد نیستیم، تعبیرش این. احتمال قوی من میدم، عرض میکنم این حدس منه ها، نیدم جایی ولی زن مطلب مطرح میکنم، مراد یحیی این باشه که علم ما از کتاب علیه نه، همین قضایا. اینو خب امام صادق هم دیده، این امام صادق هم خبر داره، اما اونا علمشون از اون جامعه است، از اونی که به امیر مؤمنین، اون ما خبر نداریم. یعنی جعفر اون چه که مبدع علم ماست خبر داره، ما اون چه که مبدع علم ایشانه خبر نداریم. و درست اگه این مطلب مراد این باشه درست هم هست، این مطلب این معید همین مطلبی است که من تا حالا میخواستم اثباتش بکنم. این یک نکته بود که در اینجا گفته شد. نکته دیگری که به نظر من این هم خیلی قابل تأثیره، اون نکته اینه که کتاب سکونی احتمالاً همین بوده در حقیقت، و ها کذا روایات قیاس ابن کلوب همین بوده. ما در بحث شبهای همون مال فهرست عرض کردیم، به خلاف اون چه که الان مشهوره، شیخ طوسی در کتاب عده دلیل بر این که اصحاب ما به روایات فتحیه و واقفی عمل کردن وثاقتشون گرفته، چون ثقه بودن، دلیل بر این که به روایت عامه مثل قیاس ابن کلوب و سکونی عمل کردن این مطلب نگفته. الان مشهور اینه که گفته که ایشون ثقه هستن، نگفته شیخ طوسی، نگفته وثاقت، نگفته نوشته لما روی عن صادق علیه السلام اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكم فی ما روی عنا فانظروا الی ما رواه عن علی. میخواد بگه تعبده، امام صادق ما رو تعبد داده به رجوع به این کتاب ها. بحث وثاقت مطرح نمی کنه، این که الان مشهور این اساس نداره، میگه لمارو بیه دلیلش اینه. وقتی این مطلب احتیاج به یک شرحی داره، مخصوصا که هم در دو سال قبل که این بحث مطرح کردیم هم کرارن عرض کردیم که ما تعجب میکنیم که شیخ طوسی این رو آورده، چون در اونجا داره که اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکما فی ما روی عنا، وقت به این کتاب ها به ما رو روان علیه، وقت این سکونی و قیاس، خب این سکونی و قیاس هر دوشون از امام صادق نبی هن آبای نهان روی عنا هم هست دیگه، گفتی ما لم یو لا تجدون، این چطور میشه؟ این همیشه اشکال من بوده و این چرا اینطوری شده. من امروز تصادفا داشتم فکر میکردم، به فکرم رسید با این تحلیلی که الان اقامه کردیم ظاهرا نکته فنیش روشن شد، یعنی نکته فنیه که خود من اشکال میکردم جوابش هم به نظر من تا حد زیادی روشن شد. عرض کنم اولا یک نکتهی که خیلی لطیفه و دلالت بر باز دقت شیخ انصافا اینجا در اصول داره، اون اینه که اصولا مثلا کتاب سکونی رو حالا حساب میکنه، سکونی که حالا کتابی داشت حالا هر مقدار بوده از امام صادق نقل میکنه، از ان ابی هن آبای هن علی هن بعضا قال رسول و بعضا قال علی هن. در این کتاب در این مجموعه ای که ایشان داره متون روایاتش غالبا بالای 95% منحصر به فرده، یعنی اون متون رو امام به بقیه شیعه نگفتن، فقط مال ایشانه، ما بقیه شیعه اون متون ندارم. یه 4-5% اگر مشترک. این یک. کسی که بیشترین نقل از ایشان داره نوفلیه، از مشاهیر ما عبدالله ابن مغیره شاد 5-6% روایت سکونه نقل کرده، مثل جمیل ابن دراج اینا یه روایت دو روایت نقل کردن، عددی نیست، عمده عدد مال نوفلیه. یعنی سکونی خودش انفراد داره زمان امام صادق، ایشون بنا بر مشهور زمان موسی بن جعفر وفاتشه، مراد من از مشهور مشهور عامه، در کتب خاصه سال وفات ایشون نیامده، من ندیدم سال وفات، اما در کتب عامه 180 نوشتن. اگر این تاریخ درست باشه زمان موسی بن جعفره که به اصطلاح 3 سال قبل از شهادت، اون 183 از شهادت ایشان، این 180 3 سال قبل از شهادت ایشان. پس این کتاب رو باید حدود سالهای 140 اینا نوشته باشه، همین حدود 140 4 سال 5 سال کمتر بیشتر باید نوشته باشه. این زمان انفراد داره، شاگرد ایشان نوفلی انفراد داره، شاگرد نوفلی ابراهیم هاشم انفراد داره، یه عدد کمی ما داریم روایت از برقی از نوفلی، چون نوفلی اواخر عمرش میاد به ری، احتمالاً مرحوم برقی از قم به ری آمده از ایشون تحمل کرده، اما معظم روایت نوفلی توسط ابراهیم هاشمه، درست شد؟ اینجا هم انفراد. بعد از ابراهیم هاشم یه دفعه شهرت پیدا میکنه که خب این تعجب آور دیگه، اون انفراد 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 یک دفعه شهرت پیدا میکنه. فرض کنین خود همین نوادر الحکمه ازش نقل میکنه، البته در عده از نقل ها ابراهیم هست، ابراهیم هاشم هست، ابی اسحاق هم هست، ابی اسحاق هم ابراهیم هاشمه، دقت فرمودید؟ بعد پسر ایشان علی نقل میکنه که این نقل دیگه خیلی مشهور میشه که کلینی نقل میکنه و اصولا مشهورترین نسخه کتاب سکونی همین نسخه است، یعنی مرحوم نجاشی هم که در بغداده به کوفه نمیره، میاد به قم، میره به کوفه، از همین نسخه، از همین نسخه ابراهیم هاشم که پسر ایشان علی ابن ابراهیم نه. سعد از ایشان نقل میکنه، زاران صفار از ایشون، عده زیادی از قمی ها از ایشان نقل. ظاهرا احتمال قوی ما میدیم، احتمال بسیار بسیار قوی، سر شیخ طوسی که فرض کنین چیزی در حدود 200 سال بعد از این که به اصطلاح انتشاره این بحث مطرح شده که چطور شد یه دفعه کتاب اشتهار پیدا کرد ابراهیم هاشم. این روایتی رو که نقل کرده مرحوم شیخ طوسی لماروویه، شیخ میخواد اشاره بکنه که سر اشتهار کتاب این روایته امام صادقه. این روایت در کجا بوده عرض کردم، الان در اختیار ما نیست کلا، این روایت الان مرسلن فقط در عده شیخ طوسی، در این کتابی که اون زیدی نقل کرده، این 8 روایت از کتاب نوادر الحکمه باب تعارضش، هیچ کدوم از اون 8 الان در کتاب ما نیست. اولش اینه، این حدیث اذا نزلت بكم حادثه، اگر ما فرض کنیم وفات ابراهیم هاشم حدود 260 بگیریم، یعنی تقریبا چیز حدود 200 سال قبل از شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه داره توضیح میده سر این که چرا در این 200 سال اخیر روایات سکونی که طریق ابراهیم هاشمه این یه دفعه پخش شد. میگه سرش این روایت نوادر الحکمه است، سرش این روایت یعنی تقریبا ابراهیم هاشم خودش استاد نوادر الحکمه است، همزمان از با نوادر الحکمه. اگر این احتمال درست باشه، شیخ داره یه حالتی رو که بین اصحاب ما 200 سال از قم شروع شده داره اینو توضیح میده. این چون اینجور تا جای گفت از این بحث مناسب و بحث فهرستیه، من میدونم من تو نقد بعد حدیث نمیاد، لكن این رو عمدن گفتم میگه اینجا چون این فوائد جای گفته نشده این نکات فن. در حقیقت شیخ میخواد بگه این 200 سال که این کتاب مشهور شد، این نسخه مشهور شد، لمارو بیان صادق. حالا این سوال میمونه که ما عرض کردیم، این سوال از شیخ میمونه که این روایت سکونی و قیاس هم اسمش میبره، قیاس ابن کلو، هر دوشون ان جعفرن ابی ان آبائه، حالا تجدون حکم آفی ما. من امروز تازه به ذهنم رسید نکنه این چه که به اسم قیاس ابن کلو بوده و سکونی در اون کتاب قضایا و سنن موجود بوده، دقت کردی؟ یعنی در حقیقت وقتی روایت سکونی دیدن میفهمیدن همون روایت قضایه سنن امام صادق نقل کرده. وقت اون قضایه سنن رو کوفی ها ان علیه رواه، یعنی کوفی ها ان علیه، نه ما رواه به اصطلاح به اصطلاح اهل البیت ان علی، اون صحیفه جامعه است. انظروا الى ما، وقت این معناش این میشه، اگر بشه معناش این میشه که یعنی وقتی جمع و تفریق تاریخ رو میکنیم به یک نکته بسیار لطیفی میرسیم. این جمع و تفریق نهاییش عرض میکنه، ظاهرا از زمان امام باقر این کتابی که در کوفه مشهور میشه به نام امیرالمومنین یواشواش به قم به مدینه میاد. یک جا امام میفرمان هادا کتاب علیه، یه جا مثلا میفهمن کیف اقول ها دافی کتاب علیان کدا، مثلا اینجا اشکال داره. چندین مورد که الان خوندیم عاصم بن حمید از ایشان نقل میکنه، یا محمد ابن قیس عن ابی جعفر قسمت هایش نقل میکنه، یا قضایه هاش نقل میکنه. احتمال بسیار قوی داره که هنوز این زمان زمان آغاز جدایی به اسم مذهب اهل بیت، یعنی اون چی که با یعنی مثلا در کوفه اون چی که امیرالمومنین نقل شده یک نوع مخلوط بوده با اون محیط عمومی کوفه که اصطلاحا هم ما بهش میگیم تقیه، با اون جو عمومی. اون وقت از زمان امام باقر سعی میشه که مذهب امامیه جدا بشه. امام صادق هم که میفرماید اگر مطلبی بهتون رسید که هنوز اون مطلبی رو که مکتب ماست ما بیان نکردیم، من نگفتم، فعلا به همون کتاب و علیین برگردین، الا ما روا و ان علیین، یعنی همون کتاب سنن و احکام. لیکن این سنن و احکامی که اون وقت در کوفه بود یک نسخش مال قیاس ابن کلو بود، یک نسخش مال سکونی بود. یعنی نمیموندن، یعنی شیخ بلو بعید شیخ ملتفت نشه، اینا هر دوره باید از امام صادقه لا تجدون حکم و فیما رو بیعنا منو نداره که. ظاهرن نکته فنی این بوده. وقت اگر این مطلب درست باشه و این حدیث قبول کنیم که الان مشکل داره، مشکلات سندی هم داره خود حدیث و مشکلات مصدری هم داره، چون در کتابهای ما نیست اصلا، کلن حذف شده این رو باید. و سر حذفش هم اینه، این مال اوائل امامت امام صادقه، هنوز درست احکام بیان نشده بود. یعنی میفرمایند ما هنوز درست احکام فقه رو به ها بیان نکردیم، شما فعلا به اون که ها عمل بکنین تا ما بگیم.
کسی متوجه نمیشه
این رو، کسی معنا رو نمیفهمه. سر حذف این روایت هم همینه، یعنی این روایت موقت بوده نه حکم دائمی بوده. حالا شیخ رحمه الله ازش حکم دائمی فهمیده، این روایت معلوم شد اصلا مفاده روایت اینه. و بعد چون امام صادق، خب دوران امام چون طولانی تر بود، 34 سال بود از بقیه طولانی تر بود، امام صادق تدریجا احکام بیان فرمودن. سر این که این کتاب یواشاش حذف شد همین بود، این الا ما رواه یعنی الا کتاب علیه. و الا ما الان مثلا اسحاق ابن عمار عن صادق عن ابی عن آبای منحصر در قیاس ابن کلوبه، و از قیاس ابن کلوب هم یه نفر نقل کرده، حسن ابن موسی خشاب، بعد از اون نقل شده آمده قوم، و معدود هم هست، روایتش خیلی معدوده، روایت زیادی نیست، روایت معدودیست. به طریق من فکر میکنم اگر این مقدمات تاریخی که من زمینه کردم اینا رو با هم زمینه کنیم، نتیجه این میشه این روایت یک حکم موقتی بوده، شیخ ازش ظاهرن حکم دائمی فهمیده، و ظاهرن این فهم شیخ هم نیست. ظاهرن قومی ها دو قرن قبل از شیخ اینجور، یعنی سر عمل قومی ها به روایت سکونی این بوده، گفتن امام صادق فرمودن که اگر ما رواه، یعنی کتاب قضای آسان و احکام، اون کتاب قضای آسان و احکام که مراجعه نمی کردن به اون مقداری که در سکونی نقل کرده بود،
یعنی الان ما نمیتونیم عمل کنیم.
احسن. البته این که من الان عرض میکنم این ارتکازات طائف از در قرن سوم و چهارم، البته مجموعش از قرن اول، یعنی قرن اول و دوم و سوم و چهارم و بعد تا پنجم، یه ارتکازی رو که مثل روح تاریخه ما الان بیان کردیم. اما بعدها تدریجا روایت سکونی هم حذف شد، مثل علامه عمل نمیکنه، صاحب مدارک عمل نمیکنه، عده از علما ما به خاطر اینکه ایشون عامی هست عمل نمیکنن. یعنی اینجور نشد که اگر به روایت سکونی عمل نکنیم از مذهب خارج میشیم، نه یواش یواش اونم عمل نکرده. حالا راجع به سکونی چون مفصلا باید
هم سابقا متعرض شدیم و هم باید بعد در جداگانه متعرض بشیم. اگر این نکاتی رو که ما عرض کردیم درست باشه، خیلی از زوایای تاریخ هم خود به خود روشن میشه. تا اینجا دیگه من فعلا این بحث رو تا همینجا انجام میدیم تا بعد ببینیم دنبال بحث. اون بحثی رو که ایشان مطرح کرد ابن عدی راجع به اشکال شکلی، این بحث بحث خوبیه. حالا مسئله مبوب بودن عرض کردم، یه وقتی هم عرض کردم در کتب اهل سنت راجع به قسمتی از نهج البلاغه که عدد داره اشکال میکنن که اون زمان رسام مثلا بنی الاسلام علی 4 داره، بنی الکفر علی 4 میگفتن زمان امیرالمومنین عدد رسم، چون عدد احاطه علمی میخواد، یعنی تمام اون موضوع بهش احاطه پیدا کنه تا متعرض بشه. یعنی هنوز اون زمان این احاطه وجود نداشته. این اشکالاتی که ایشون راست میگه مثلا، لکن این اگر باشه معلوم میشه یا حالا خود امیرالمومنین یا یک جو علمی در کوفه بوده، این اولین بار در دنیای اسلام این مطلب انجام میگیره در نیمه قرن اول، و اون که روایات و مبوب به ابواب فقه مینویسن. کتاب قضای و سنن هست مبوبه، مسند زید مبوبه، و کتاب اشعثیات اینا الان مبوبه. سکونی به ما نرسیده، کتاب شکل کتاب به ما نرسیده، روایتش رسیده شکل کتاب به ما نرسیده، نمیدونیم مبوبه بوده یا نبوده. و اجمالش هم عرض کردیم کتاب به اصطلاح قضای و سنن و احکام یک قسمتش که بخش قضایاش باشه نسبتاً بیشتر توسط امام باقر نقل شده، یه مقداری سنن باشه بازم توسط امام باقر نقل شده، توسط امام صادق زیاد نقل نشده، شاید تک و توک الان درست تو ذهنم نمیاد، اهل سنت هم بهش عمل نکردن و این بعد زیدی ها بهش عمل کردن، اسماعیلی ها بهش عمل کردن، شواهدش هم نشون دادیم، خبرش هم که امروش معلوم میمونه. کتاب های فرعی، اولین کتاب فرعی مسند زیده، مسند زید سنی ها بل اتفاق بهش عمل نکردن، چون شخصی به نام عمر ابن خالد واسطی نقل میکنه از زید، بل اتفاق تکذیبش کردن. یعنی یک نفر نداره که بگه ثقتون لعنه و رافضیون، مثلا صدوقون لعنه و رافضیون، نه ایشون رو بل اتفاق نفی کردن. و در سه حادثه تا رو میخواییم بیاریم، یه مورد واحد ابن ماجه که از اف کتبه یه روایت واحده داره عن عمر ابن خالد عن زید ابن علی، و بل اتفاق بهش حمله کرد ابن ماجه که این حدیث ضعیفه، نمیدونم تو باب دیات نه یه جای دیگه است، حج کجاست یه روایت، حج هم نه تو همین احکام ودیه ابن ودیه نمیدونم، حالا یادم رفته، دیدم روایتش هم، یعنی نه اینکه من جور تهذیب الکمال هم داره، تهذیب الکمال بیان عمر ابن خالد رو ایشون نقل میکنه و میگه که ضعیفون، فقط ابن ماجه یه حدیث واحد ابن ماجه ازش نقل میکنه. این راجع به کتاب زیدی ها معظمشون کتاب قبول دارن، الان شواهدش در بین اسماعیلی ها در ذهنم نیست، شیعیان ما هم علمای شیعه هم از این مسند زید که شاید در 990 تا کمتر از 1000 تا حدیثه، از مجموعش 35 تا 40 تا حدیث اگه نقل کردن، بیشترش در تهذیب آمده، درجه بعدش در کافی آمده، چندانهش هم در کتاب فقیه آمده، سند هم همین سنده منبه ابن عبدالله، اون کی اونی که دیگه هم هست حالا اسمش آدم رفته، بعدم عمر ابن خالد. اما شیعه خیلی به این کتاب عمل نکرده، لکن به هر حال کتاب یعنی محل توجه انصافاً، حالا که یک بحث حدیثی هم مقدمت، یه روایتی ما داریم در باب مغنی
خالد خالد انزید باشه، چون انحبیب اونها داره،
نه انزید زید ابن علی، این فقط ابن ماجه نقل، یه حدیث واحد هم هست در کل سایسه، تهذیب الکمال داره ایشون، خود ابن ماجه هم داره، نگاه کنید زید ابن علی
امر سنی ها رو از این ما میپذیریم یا هم میکنیم برای اغراض خاصه جرح سنی ها که میخوام
بله بله اتفاق والله الان مشکل میتونیم قبول بکنیم انصافا قبول این اصلا در
تو مستند احمد روایت زیادی داره ولی
عمر بن خالد زید نیست، نه خود عمر، نه اون عمر بن خالد دیگه‌ریه شاید،
همونه، چون وقتی که احمد توضیح میده میگه که
فکر نمی‌کنم، من تو ذهنم نیست، چون اون رو کذاب می‌دونم، بعید اونقدر نقل بکنم،
بالا ابو عبدالرحمن و کان ابی لا یحدث عن عمرو بن خالد یعنی کان حدیثو لا یسوی عنده و شیء
لا یسوا عنده و هیچ چی ارزش نداره بعید میدونم نقل بکنه.
بعد میگه که باز میگه که حاضر فلا یه حدیث من زار بعد فکر دار فزانن تو انه ترک حدیث و من اجد انه روا عن عمرو بن خالد الذي یحدث عن زید بن علی و
امر
ابن خالد
لا یسوا شیئا هیچ ارزه بعضی جادان لا یسوا فلسن یه فلسن نمیارزه. حالا اینجا شیئا نوشته واضحه پیشون تهذیب الکمال بیار.
سنن ابن ماجه حدیث 657 حدثنا محمد بن عبان البرفی حدثنا عبدالرزاق انبعنا اسرائیل عن امر ابن خالد عن زید ابن علی
عن اسرائیل
بله انبعن اسرائیل عن عمرو بن خالد عن زید بن علی.
خب اسرائیل پسر نبی همون چیزه سبیعی هست کیه که از اصحاب امیر نقل میکنه ابو عمرو سبیعی کذا که خیلی معروفه این نبی اون میشه اسرائیل. بله بفرمایید.
بعد ایشون میگه که فی زوائد فی اسنادی عمر بن خالد عمرو بن خالد چشته و چاپیش نمیشه عمر بن خالد کذب اول امام احمد و ابن معین و قال البخاری منکر الحدیث و قال وکی و ابو زرعه یزع الحدیث و قال حاکم یروی عن زید ابن علی الموضوعات.
یعنی الحمدلله اتفاق نظر دو. حالا عجیب یعنی ما یک قسمتای ما در رجال داریم که اینا به این زودی هم حل نمیشه. مثلا رجالی های امام صاحب خوی اینا توصیلش کردن چرا؟ چون ابن فضال منحصرا در کتاب کشی اومده سرقت میگه امر خود سرقت
اون که همه رو جهنم کرده گفته سرقت.
نه ابن فضال خیلی جهنم ابن غزالی نه ابن فضال
فقط به خاطر ابن فضال میگه سرقت.
بله ما دیگه توضیح دیگه راجع به ایشان نداریم.
جهت اسپانیا خب قرض ورزانه است
نمیشه جهتشون دقیقا توصیف بشه بعیده بتونیم چون نکته خاصی نداره. بالاخره زید رو امام میدونن امام شهید میدونن چیز خاصی راجع به زید نداره. حالا اونم بعد میخوام بگم چون فرعیات اول مال اول یخه این آقا رو بگیم اولش تاریخی هن این اوله این اولی رو به خدمتش برسیم. بعد اون حدیث ابن ماجه رو آورده چی میگه حدیثش؟ خیلی هم بد نبود و تصمیم ابن ماجه فکرم شاید متنش تو ذهنم الان تو ذهنم نمیاد.
قال انكسرت احدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم فامرني ان امسح على الجبائر.
اون باز باب جبائر به ها
موچ شکسته
زند موچ زنده یکی از دو موچم زند موچه جبیرم در اصل لغت باید چوبی است که روی شکستگی میگذاره. اصلا موضوع جبیره موضوع اشمال چوب و شکستگیه اما اینکه زخم باشه روش پارچه بگذارن این جبیره نیست این ملحق به جبیره است. جبیره اساسا اون چوبی است که روی شکستگی میگذارن بقیهش جبیره نیست بقیهش باید به حساب قاعده عمل کرد. و این منکر بودنش به خاطر این جهته که اهل سنت در جواهر از رسول الله حدیث ندارن. اصلا سرش اینه یعنی اهل سنت قائل به مسح بر جبیره هستن لیکن قیاسن این اشتباه نشه چون اونا قائل هستن که باید پا رو شست. حالا اگه در سفر بودیم خوف موزه به پای ما بود به جای شستن میتونیم مسح بکنیم. پس اگر در جایی هم شکست چوب گذاشتیم میتونیم مسح بکنیم. اینا این که میگه منکر الحدیث بخاری نظرش به اینه روشن شد توضیح نظر روشن شد که اصلا من چون باب جبیره رو پیش اهل سنت زیاد نگاه کردم روایتشونه اصلا در خود جبیره وضو حدیث ندارن رسول الله دارن وضو جبیری یا غسل جبیری لیکن قیاسن بر مسح پا چون قائل به غسل پا هستن اگر ضرورت شد که انسان موزه پوشید کفش پوشید رو اون مسح بکنه میگه رو جبیرم ضرورت شد رو جبیره مسح بکنه روشن شد. این که میگه بخاری منکر الحدیث مال اینه چون این حدیث عن رسول الله ثابت نیست.
ولی روایت دیگه که هست ما همین عمرو بن خالد
کی کجا
هم مسند احمد و چیز توی مسند احمد و صحیح
بخاری نقل میکنه ازش که اصلا امکان نداره بخاری ازش نقل
احمد دالا از سه
حاسد نیست ولی توی تو مسند احمد که قطعا از بخاری چیز همین عمرو بن خالد آلی. چون میگه که کان
شاید چیز باشه زیادات عبدالله باشه شاید زیادات عبدالله باشه
همچنین چون باقی چیز زیادات علامت گذاری شده میشه
اونم داره نوشته فقط چون وسط نوشته خود دیده نمیشه، در اون چاپ قدیم هم نوشته من زیادات عبدالله آورده این کلمه نوشته اما درست ننوشته آدم ملتفت نمیشه.
قدیم ظاهرا یه مشکل که داریم که خیلی جا حدستانی با حدستانی عبید درستش کرده، اما اون آقای شاید انات این خیلیش غلط بوده، اون چاپ اصلا غلط بوده.
نه اختلاف دارن که جزء زیادات یا نه شکل شما خود مسند احمد ادعا میکنه چون طول کشید بعدم درست قرائت نشد یه مشکلات فنی اونجوری داره مسند احمد، اما خب کتاب قابل قبول و انصافا دارت المعارف بزرگی سر حدیث حقن یقال نزدیک 29,000 حدیث داره، خیلی کتاب بزرگی انصافا حقن یقال. الان به هر حال بعیده نه بخاری که قطعا نقل میکنه احمد هم نقل میکنه نه. حالا پس اینم راجع مسند زید، پس مسند زید پیش زیدی ها من دیدم، البته بعضی ها دیدم اخیرا زیدی ها نمیشن به اجماع پیش ما صحیح کتاب اجماعش چه ارز کنم، چون دیدم من جایی که بعضی از زیدی ها علما اونم اشکال کردن مثل اهل سنت و عمر ابن خالد به نظرم آمد اشکال کردن، حالا اون بحث دیگریست وارد نمیشه، اما از ما شیعه از این کتاب حدوداً 30 تا 35 تا تو همین کتاب داره که ان رسول الله حرم المطعام خیبر همینجا داره، اینه عام خیبر رو ایشون داره منفردن ایشون داره، و مرحوم شیرستانی در در کتاب شلامه داره که ما با اینکه این هم احادیث معارض داریم در باب مطعه نداریم، چطور شده این ندید؟ این شیخ منفردن آورده، شیخ منفردن از همین کتاب مسند زید آورده که ان رسول الله حرم المطعام خیبر، در صورتی که ما نداریم این مطلب رو، ما معتقدیم که عمر تحریم کرد نه رسول الله، و داره. حالا من به مناسبتی چون بحث ما در متن حدیثی هم هست یه مثالی هم بزنم بد نیست، ما اصولا در باب چه ما چه اهل سنت در باب مکاسب محرمه، ما که اصلا فصلی داریم مکاسب، در باب غنا اصولا سه باب رو علما مطرح میکنن در فقه، یکی خود غنا که حرام است، یکی آلات غنا که خرید و فروش جایز نیست، یکی ثمن مغنیه. اصطلاح اون زمان این بود مغنیه عبارت از جاریه ایست که دارای صفت غناست و این به خاطر صفت غنا خیلی قیمتاش متفاوت بود میره بالا، حالا مثلا عقاسی هم بلد باشه غنا بلد باشه نیزده هم بلد باشه انواعش قیمت اون جاریه، وقت جاریه رو اینطور حساب میکردن مرادش این بود که این جاریه تقوم سازجه تعبیر یعنی ساده، سازجه یعنی ساده
بدون هنر،
بدون هنر اصلا این زنی با این اوصاف چقدر میارزه، اون وقت با این هنر چون پولش میرفت بالا میگفتن درست نیست. البته عرض کردم من در یک جایی دیدم که در یکی از جنگ ها خیلی کنیز گرفتن و کنیز خیلی ارزان شد، حتی کنیز به 3 درهم فروخته شد، نرخ گوسفند اون طرف 7 درهم و 8 درهم داشتن، یعنی یک گوسفند 2-3 کنیز میشد دادن باش بخره. اینو من از کمتر از 3 درهم تا حالا ندیدم که یک کنیزه انسان رو به 3 درهم، و بالاترین نرخی که من دیدم یکی از کنیزه است که خیلی مغنیه معروفه 30,000 دینار. تا بعد تو اعلام النساء ابن کثیر دمشقی نگاه کردم یه موردی سینم کیه، اونم خیلی نوشتن جاری مغنیه کذا بوده، اونو نوشته 400,000 درهم. من دیگه از 400,000 درهم بالاتر ندیدم تا حالا، اونی که در تاریخ مطالعه کردم
40,000 دینار
میشه، 40,000 دینار یعنی تفاوت بین سازج و غیر سازج رو شما بسا در سازجه، البته سازج نه. اون وقت این رو آمدن در روایات ما هم داره ثمن المغنیت صحتون
کامل انسان میشه به اندازه 4 تا دیه کامله میشه،
بله دیگه
4 دیه کامله
نه 400,000 هزار تای دیه است 100 دینار،
همون 40,000 دینار شد
10,000 دینار دیه کامل،
بعد 4 10,000 دینار
بعد بیشتر میشه 40 تا میشه، این 400,000
درهم
دیگه
درهمه،
بله 10,000 درهمه، این 40 تا میشه 40 تا آدم 40 تا آدم ساله، اونجا عکسش بود در گوسفند، اونجا عکسش در آدم قرازم. اینو من دیدم اعلی نرخی که تا حالا دیدم در دیه مغنیه در جاری ثمن مغنیه 400,000 درهمه، تو اون کتاب اسمش هم بردار دیگه ما چون بحثمون تو این بحث
مغنیه سختون هم پس
آها ناظر بینه ثمن. سه بحث اصولا دارن خود غنا، آلات غنا، مغنیه. وقت توی روایات ما و اهل سنت مغنی نداریم، با اینکه خب این در مغنی هم فرض میشه یه مردی کنیز باشه، عبد باشه، به خاطر غنا گران مثلا اجرای برنامه بکنه، اینها گران خرید و فروش بشه. اما نداریم در کتاب صدوق منفردن، ما جای دیگه هم نداریم، داره سمن المغنی سختون و سمن المغنیت سختون، عن سقال صادق علیه السلام به این عنوان، سمن المغنی سختون و سمن المغنیه، که این هم الان جای نداریم منحصرا در کتاب صدوق. وقت در کتب زیدی عمالی به نظرم ابن شجری باشه یا خمیسی سمخلان، اونجا داره با سند نقل میکنه زیدی از زیدی ها، ان فلان فلان ان جعفر محمد قال سمن المغنی سختون و سمن المغنیت سختون. من یه احتمال دادم، این آیه دشتی هم میگم ما یه کمی داریم الان مصادر فقیه رو بررسی میکنیم، احتمال دادم که مرحوم صدوق یه مقدار روایت رو از زیدی ها گرفته باشه، چون خودش هم یه مقدار رفته اون پیش مجلس رکن الدوله و فلان و اینها که اینا یعنی آل بویه احتمالاً زیدی باشن. حالا نمیدونم چرا ایشون از اونا گرفته. علاوه ما اینو گشتیم در میان روایت ما پیدا نکردیم، روایت سنی هم نداریم، اما اونی که الان ما داریم در کتاب این عمالی، نمیدونم کدومی که از عمالی هاست، ابن شجریه کیه نمیدونم، انا صادق سند داره، عن ابي عبد الله قال عن جعفر قال سمن المغني سختون و سمن المغنيت سختون، اینطوری داریم. وقت در این کتاب مسند زید آخرای کتاب، حالا نمیدونم دقیقاً آخرش دیدم حدیثو، چون آخرای کتاب مثلا روی اختلاف نسخه، بعضی از نسخ از آخر کتاب، در این کتاب مسند زید این خیلی عجیبه، دیدم نوشته سمن البقیه سختون، این بقیه خیلی شبیه مقدیه،
یعنی اصلا
بقیه خودش موسیقی
احمد ابن عیسی هست، کسب المغنی سختون، کسب المغنیت سختون و کسب المغنی سختون،
این انسا نه نه صادق انسا ده
بله، یعنی حدثنا محمد قال حدثنا عباد عباد عن موسى بن عمر عن جعفر عن ابی عن جدی عن علی علیه السلام قال،
این اگر باشه احتمال سکونی و قضای سننه، اما نه یه جای دیگه داره که انس سمن المغنی، تعبیر به مغنی شده از خود امام صادق، امام رسول الله نیست. نه اگر این نسخه مسند درست باشه، بقیه یعنی زن بدکاره، ولو به صیغه مذکره، ما وقت ما داریم مهر البقیه سختون
آنجاییم
مهر البقیه سوتون ما داریم، در بقی مهر آمده، پولی که داده میشه، اما در مغنیه چون خرید و فروش میشه ها، اینجا هم کسب آمده، اما اونی که صدوق داره سمنه، کسب نیست. نه نه امام ابی طالب نه، یکی عمالیه یا ابن شجری است، نمیدونم کذا عمالیه، نه ابن شجری هم نه، عمالیه خمیسیه، نمیدونم چه همچه اسمی
خمیسه،
مغنی و مغنیه پشت سر هم آمده، سمن المغنی سختون، سمن المغنیت سختون. نه من دیدم خود انس صادق علیه السلام اونجا نقل میکنه، بعد تو مسند زید آمده سمن البقیه سختون. البته سمن غیر از مهر البقیه، مهر پولیست که آدم میده برای عمل ازش، سمن یعنی انسان زنی رو که مثلا بدکار است خرید و فروش بکنه برای عمل، این حواسمون جمع خیال نکنیم سمن البقی و مهر البقی یکیه، مهر اصطلاحا در مقابل کار زشته، این در مقابل یک موجود پست، خرید و فروش زنی رو، معلوم شد؟ مثل الا تو که رو گفت حتیات کن علال بقا این عرد نت هست و نه
خود شخص اون مال مولا شد،
بله میدونم، اما اونجا به اصطلاح سمن مال خریدن بقیه و از مهر مال اجرت عمل زشته، دقت کردید؟ اونی که من دیدم الان در کتاب مسند زید سمن البقیه سختون، بقید نمیدونم کجای مسند زیده، اواخرشه، اختلاف نسخه، یا توی خود بخش تجارتی ناست، الان تو ذهنم نیست. اینم برای یه نکته، چون این حدیث چون دنبال متن حدیث هستیم، یه نکته حالا جنبی مطرح بکن.
اجر نمیشه
سمن نداره؟
نه اجر نمیشه،
یک جایی داره سمن المغنی صحتون و سمن تکرار کرده، اجر المغنی و المغنیت صحتون
موزد خوندنش
از اجر باشه، اما اون مغنیه خوندنشه، مال خرید و فروشش نیست. ما الان بحثی که داریم مال خرید و فروشه. اونی که برای شما فقیه رو بیاریم ببینید سمن البغ نداره سمن المغنی؟ ببینید سمن المغنی و مغنیه نداره؟ اجر با اون کسب میخوره. اجر
کسب یکیه. بله
اجر و کسب یکیه.
من مغنی که توی فقیه پیدا میکنم
همین اجر المغنی؟ مغنیه رو بیارین، چون اون رو دیگه هم داریم سمن المغنیت سخته.
مغنیه تنها رو بیارین،
المغنیه رو بیارین. پس من معروف حافظه من خراب شده، اما یادم میاد در کتاب فقیه این دوتا رو دیدم جدا هم آورده و در عمالی هم دیدم جدا آورده. دیدم من در عمالی
در مورد مغنیه ای که اون بود که خوندیم که لا بحث و از جناع حتی علت تن و حال المیت و از جل مغنیه تلتی تزوف العرائز لیسه بهی بحث بیه فقی این بود.
این اجر المغنی علتی تزوف و بهل عرائز این اشاره روایت رو برداشته فتواش کرده و لذا به صورت روایت نیورده، به صورت روایت نیست، نه سختون.
مهر البغی داره، مهر البغی من از سحته سمن اون میتته و سمن اون دقاه و مهر البغی،
مهر البغی رو خودم گفتم، مهر البغی سختان داریم. اجر المغنی و المغنیت سختان این فقط همین داره؟ اون مهر البغی رو داریم ما، عرض کردم اگر کلمه مغنی با بغی اشتباه شده مطلبیست. وقتی اینجا نقل کرده چون اون ان صادق ان ابی ان آباه این میخوره به همین کتاب سکونی یا کتاب قضای و سنن.
اجر و زانیت سختون هم داریم، سمن و خمره سختون اینا رو داریم
و سخت و انواع اون کثیره داریم. چرا میدونم اون وقت این اجر المغنی فقط بعد اجر المغنی
فقید مصبتاشون میاره پایین تو پاورقی
اجر المغنی و المغنیت سختون
نسخه بود نسخه بودش.
اما من تو جایی که تو ذهنم الان هست جدا آمده و در کتاب امالی که جدا آورده دیگه، کسب المغنی صحتون کسب المغنیت صحتون در اونجا جدا آورده در کتاب امالی. وقت در مستند زید میخواییم بیاریم بقی رو و بقی و سمن المغنیه. و سمن المغنیت سمتون به ذهن من اونجا سمنه، اجر نیست، کسبم نیست. حالا من شده حافظه، من خیلی اعتماد به حافظه نمیشه بکنم. اما این تعبیر اجر المغنی و المغنیت سمتون این منحصر در صدوق در آثار ما نیست، در روایت ما نیست.
سمتون پیدا نکردم
امالی
مستد زید کلن نمیشه
نمیشه. او سمن المغنیه بیاره المغنیه، نه این که داره که دیدم، من خودم دیدم، نه این مقدارش اطمینان. شاید فکر میکنم صفحه دست راستم بود، به نظرم الان اینجور میاد اگه اشتباه نکرده باشه.
نظر
فقهی
که فرق
نمی‌کنه،
تنقیح معناست همش
یکیه. حالا اون بحث دیگه، نه مغنی مثلی که متعارف نبوده عبد رو به عنوان مغنی خرید و فروش بکنه و خیلی تفاوت داشته باشه، چون مسئله کنیز خیلی مطرح بوده، اونی که بازار یابی اینها داشته رو کنیز بوده، رو عبد نبوده. نیومد؟ خیلی خوب، پس بنابراین معلوم شد که مسند زید وضعش برخوردش در میان از زیدی ها من عمل دیدیم، اسماعیلی ها الان نمیدونم. در کتاب دیگری که از فروع همین کتاب سکونی است، کتاب سکونی رو الان توضیحش واضح شد، اهل سنت بل اتفاق رو کذاب میدونن، نداریم در اونها.
مسند زید یعنی کسب المغنیه و المغنیت حرام، حدثن زید بن علی عن ابیه عن جدی عن علی عن علی.
ببین اینم باز همون سند رفت، عن ابیه عن آبا، که از کم شبیه کتاب قضا و سننه. کسب البغی داره؟
کسب البغی و والمغنیت حرام،
شبیه همین متن صدوق که ایشون نقل کردن. شما از کسب المغنی خوندین؟ من میخواد
اجر المغنی
کسب البغی
یکیه.
دقت کردی؟ وقت صدوق اون بقی مغنی رو آورده، صدوق مغنی آورده، در اموالی هم که ایشون نقل کرد کسب المغنی آمده، اما تو مسند زید کسب البغی آمده، اجر البغی آمده، کسب البغی آمده. حالا من سمن گفتم اصل مطلب من درسته، اما حالا کمی اجر
بوده.
ها این بحثه که آیا واقعا این بقی بوده یا مغنی بوده. صدوق تنها نقل میکنه مغنی بوده در میان ما، ولیکن در کتب زیدیه اونا هم ان رسول الله هم به همین طریق از امام صادق نقل میکنن مغنی، لیکن در مسند زید اونم همین طریقه، ان ابی ان آبای ان رسول الله، اونم داره بقی به جای مغنی بقی داره. من نکته میخواستم این بحث متن رو که این متن
ممکنه
بقی و مغنی ممکنه
تصیب شده.
وقت ما داریم مهر البقیه سختون، اینم ما داریم مناسب با اینه، مهر با همون کسب و اجر مناسب تره. دقت فرمودید؟ اینم راجع به این قسمت. راجع به کتاب سکونی هم اهل سنت بل اتفاق ردش کردن، در کتب اسماعیلیه دائم زیاد ازش نقل کرده، در میان اصحاب ما همین تاریخش عرض کردم یک قرن تقریبا، یعنی اگر فرض کنیم 140 حدیث تدوین شده تا حدود 245 خیلی شیوع نداره بین اصحاب، و بزرگانی که در این رتبه هستن و عادتا نقل میکنن مثل ابن ابی عمر، مثل یونس، اینا از این کتاب نقل نکردن، بزرگان نقل نکردن، حتی اصحاب عادی ما به استثناء عبدالله بن مغیره که نسبتا از بقیه بیشتر نقل کرده نقل نکردن، لکن بعدها از قرن سوم یه دفعه کتاب مشهور میشه و شیخ هم میگه علتش اینه که اینا تعبدن این کار کردن، چون خیال میکردن اینا مسائلی است که از امام نرسیده، امام فرموده انظر الی ما رواه عن علیه. از قرن دوی از اصحاب که کلن به خبر عمل نکردن، اونام که کلن رفتن کنار، از قرن هفتم و هشتم تقریبا، از قرن هشتم که علامه آمد و این برنامه ریزی طبقات رجال شروع کرد، از اون زمان هم عده زیادی به روایت سکونی عمل نکردن. دیگه از قرن دهم به بعد، یعنی از قرن نهم و اینها، عده‌ای به اون روایت سکونی که معمولون به اصحاب عمل کردن، همون جابریت و اینها. دیگه از قرن یازدهم و از بعد از محقق اردبیلی و اینها، غالبا کسانی که دنبال سند بودن عمل نکردن، کسانی که دنبال یا جبر بودن یا همین مطلبی رو که محقق نقل کرد که شیخ گفته ایشان ثقه است به خاطر وثاقت، از اون برم گفتن چون نوفلی ازش نقل کرده، وقتی بگه شیخ گفته ثقه، نوفلی هم ثقه است، به هر حال جمع جورش کردن، وصل پینش کردن، رو این جهت یه توصیه اثبات کردن، یعنی اونایی که عمل کردن سعی، مثل آقای خویی، آقای خویی هم اثبات توصیه کرد، نه به خاطر عبارت شیخ، به خاطر اینکه مثلا در کامل زیارت هست یا به خاطر اینکه در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، ایشون جمع جورش کردن. پس اونایی که اثبات یک نحوی از وثاقت کردن یا توضیحات عامه یا حالا پس، و یا اونایی که گفتن عمل مشهور، اونجایی که مشهور به روایتش عمل کردن عمل شده، پس روایت سکونی هم بین اصحاب ما، اهل سنت هم که به اتفاق عمل نکردن. از اسماعیلی ها هم عرض کردیم قاضی نعمان عمل میکنه، از زیدی ها هم فعلا خبری ندارم که دقیقا به مقداری از روایتش عمل کردن یا نکردن. روایت قیاس ابن کلوب که در مصادر نیست، الا اون مقداری که در بین اصحاب ما بوده، بعضیش هم شاید تک و توک اسماعیلی ها نقل کردن، اهل سنت هم که ندارن اصلا راجع به این راجع به کل این برنامه ای که در قرن اول، دوم، سوم تا پنجم که اساس کار بوده، جزر و مدداش راجع به این کتاب معروف به سنن و احکام متعرض شد. حالا چون این ابن عدی نقل کرد که اشکال شکلی داره، البته انصافش ما هم معتقدیم قبل از اینکه به نقد متن برسیم، گاهی اوقات اشکالات شکلی به کتاب میخوره، یعنی این حالا به انواع مختلف، یا شکل نسخه یا مثلا این حاشیه بوده در متن، اشکال غیر از مسئله سند و غیر از مسئله متن و غیر از مسئله مضمون اشکالاتی از این قبیل پیدا میشه
که ازش تازه است
و ها مثلا کاغذ
برای بحث شما دیگه.
بله بله، این خودش اثر داره. این روایتی رو که شیخ طوسی نقل میکنه، سمن العزرت صحتون رو بیاریم ببینید. ما الان دو طایفه روایت داریم که کلینی هم نقل کرده. یک طایفه میگه لا بعث به العزه، یک طایفه میگه اجل لکم الله که سمن العزرت صحتون. اینطور داریم دو تا طایفه روایت. شیخ طوسی رحمت الله علیه عرض کردم چون میدونست که اشکال شده شیعه زیاد روایات معارض داره، سعی کرده در این کتابش بین اینها به مهما امکن جمع بکنه، به یک نحوی جمع. شیخ طوسی در مقام جمع میاد یک جمع دلالی میکنه، نه اینکه بگه اینه که قبول کنیم یکی قبول نکنیم. اون که میگه سمن العزره، البته لفظ عزره اجل لکم الله لفظاً به فتح اول و کسر ثانیه عزره، لکه ماها ایرانی ها فعلا میخونم عزره، حالا این تسامحه، من میدونم که ضبطش اونه، اگر عزره میخونم رو تسامح میخونم، دقیق فرمونده ولی ضبطش اون نیست که عرض کردم. ببینید شیخ طوسی یک روایت رو نقل میکنه که از سألت ابا عبدالله از فقال لا بأسه بالعزره و قال علیه السلام سمن العزره سختون. بعد شیخ میگه چون این روایت واحده است پس باید حتما جمع بکنیم، نمیشه که بگیم یکی رو ترجیح بدیم، و جمعش هم بگه صحتون مکروهان، چون داره لابس و اینم داره صحتون پس مکروهان. این جمع از زمان شیخ طوسی مطرح شده اصلا. شاهد جمع هم معروف شده به جمع تورعی، شاهد جمع هم این روایت، شیخ طوسی در تهذیب آورد این روایت رو. ها باید اینجوری بشه، چون در روایت واحد هستیم تویم یکی رو معارض دیگری قرار بدیم. مثل جا مالا
کلینی که خدا همون که توی تنظیم آمده دیگه بزر اولی که هم فهمونیم حدیث تنظیم جدیشی صفحه 372 اولی عنبی عبدالله لا بسته به نظره
سندش هم بخون دیگه.
احمد ابن محمد عن الحجار عن
سنه احمد ابن محمد مراد اشعری قومی است که از اجلای اصحاب حجال هم عبدالله ابن محمد الحجال. حجال احتمال، چون حجل یعنی کبک، احتمالاً کبک میفروخته حجال، احتمالاً المزخرف هم داریم. مزخرف یعنی کسی که نقاشی دیوار، زخرفت الجدار یعنی نقاشی دیوار، نقاشی و تصویر اینا. ان سعلبت ابن میمون هم از اجلاست، نه همه از اجلان، خود حجال جزء اجلاست اصلا. سعلبه هم فقیه هم راویه هم زاهده، خیلی صفات جزء اجلاست. ان سعلبت ابن میمون
محمد ابن مزاره
این خیلی روشن نیست. بله
ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به بیع العذره بلا ینافی ذلک مروا الحسن بن محمد بن سماعه.
این از مصدر واقفی است. شیخ دیگه این چون رفته رو بحث حجیت خبر و روی رجال دیگه، این بحثا که این مثلا میراث های ما نیست، میراث های واقفی است، عرض کردیم میراث های این واقفیه، یعنی ابن سماعه حسن بن محمد. یه مقدار زیادی شما مدیون کلینی هستیم که از حمید ابن زیاد شاگرد ایشون نقل کنه و شیخ صدوق خیلی کم نقل کرده، خیلی شاید اصلا از حمید ابن زیاد نقل نکرده. شیخ طوسی اضافه بر میراث کلی خودش هم مستقیما از کتاب ابن سماعه نقل میکنه، اضافه بر این که از اون نقل میکنه خودش هم مستقیم نقل. و این ابن سماعه خیلی واقفی شدید بوده، حتی لعله
مؤید میورد
نه ولا ینافی ما روا
حسن بن محمد بن سماعه عن علی بن سکن عن عبدالله بن وزاح عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمن العذرت من السحت لأن هذا الخبر محمول على عدرة الإنسان والأولى محمول على عدرة البهائم من الإبل والبغر والغنم ولا تنافي بين الخبر والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه محمد بن أحمد بن
إن صاحب نوادر الحكمة که گفتم خیلی، یعنی من از کردم بتونه عادتا وقتی رو در اولش محمد ابن این چی خیلی گفتم دیگه، میبینم منتظرم یا سند خرابی یا متن خرابه، بالاخره یا هر دو خرابی داره. این توقع ما از این آقا اینه. مرد خوبی هم هست، مرد بزرگواری، کتابش هم خیلی در قوم معروفه، لیکن خب خیلی مراعات قواعد تحدیث نمیکرده یا به اصطلاح مبانی حدیثی ضعیف بوده، نه اینکه در وساقت و جلالت شکی باشه. بفرمایید.
مروا محمد بن احمد بن یحیا عن محمد بن عیسی عن صفوان عن مسمع بن ابی هرثه عن سماعه بن مهران قال سأل رجل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع عذرة فما تقول فقال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة
من چپ نقل کردم وقال لا بأس ایشون بعد شیخ ببینید چی میفرمایند
لولا ان المراد بقولی حرام بیعها و ثمنها ما ذکرنا لکان قوله بعده
منصوب دیگه به ظرفیت مبنی
بعده نیست چوب شده
بعده بعده تا کم بعده ها آورده اگر بعد اگر مقطوع از حساب است مبنی بر ذمه
لکان قوله بعده ولا بأس ببیع العذره مناقضا له و ذلک منفی عن اقوالهم علیه السلام
اما چطور حالا اولی رو حمل کرده بر بهائم دومی رو گفته حمل کرده بر انسان خیلی عجیبه اولی رو بر انسان دومی رو بر بهائم بهائم لا بس مال انسان علایان ملاحظه بفرمایید این چی البته این اینجا که من نقل کردم این نقل مال حیوان و انسان ایشون جمع میکنه لکن بعدها آمدن گفتن حرام یعنی مکروه اون به قرینه لا بس وقت اصحاب متأخر ما مثل پس که آقای خوینا ادهی آمدن گفتن بعید این یک حدیث باشه چون دارم این تکرار داره وقال لا بأس به بیع العذره اولا خب میگفت لا بأس به بیع آها چرا زمین مرجع زمین رو برده دقیق فرمودی لذا این آمدن شبهه کردن و طبق تصوری که ما الان عرض کردیم خدمتون این اشکال مال شکل کتابه یعنی شکل کتاب نوادر الحکمه شیخ رحمه الله چون در فکر بوده که به یک نحوی تعارض از روایات برداره خیال کرده این حدیث میشه شاهد جمع باشه شیخ توجه نکرده در کتاب نواد الحکمه این دومی حدیث مرسله اولی مسنده دومی یعنی اول این حدیث آورده که حرامون بعد وقاله یعنی حدیث مرسل لا بأس به چون این حدیث هم کلینی ارده بود این حدیث موجود بود لا بأس به العذره شیخ خیال کرده اینا یه حدیثه یعنی شما امروز اگه بخواید این کتاب نوادر الحکمه رو بازسازی بکنین ویراستاریش بکنین شکلی ما مراد من اینجا ویراست شما برای این حدیث دوم یه شماره دیگه باید بزنید اون حدیث اول که با سند آورده مثلا شماره 52 جلو و قاله 53 باید بزنید منشأ غفلت کجا شده شیخ شده شیخ هم در فکر بوده به هر جا هست احادیث جمع کنه این خیال کرده این شاهد جمعه اینی که من عرض کردم بیش از 1000 سال یعنی حدود 1000 سال علمای ما بلو توجه نشده تقلید شیخ میکنه حتی در اینجا تقلید حدیث واحد گرفته این در حقیقت چون خود کتاب به اصطلاح نوادر الحکمه دارن در احوالاتش که یر بیان اضافه و یعتمد المراسیل اصلا مشکلش مراسیله
بقاله.
این وقاله مرسل بوده وقاله لا بیسه به مراجعه به کافی روشن میشه دو تا حدیثه یکی لا بیسه به بیع العذره یکی هم حرامون سمنه ها من سخت که مثلا حرامون یا من اسو
اندر خود ایشون بالا آورده بودن
کی آقا
خود شیخ طوسی تنظیم اول آورده بود
خب این خیال کرده دومی حدیثه منتفه نشده که این حدیث یکیش تکرار حدیث سابقه
خود ایشون میشنن که مثلا
بله میدونم در کار نه شیخ رحمه الله تصور کرده این حدیث حدیث واحده و این شاهد جمع میشه چون نمیشه در کلام واحد اما عرض کردم الان عده از علمای متأخر ما متفتن شدن اما سرش پیدا نکرده این کسی که بعد از 1000 سال سرش یه بنده بوده که بابا این تو کتاب نوادر الحکمه پشت سرش آمده این مرسله چون الان هم خب یه نفر هم اومد از نجف داره جمع میکنه نوادر الحکمه رو قبام یکی از دوستان را مشغول به جمع آوریه گفتم این رو باید شماره دیگه بزنین این ویراستاری اگر در ویراستاری این نکته مراعات میشد یعنی این نکته شکلی مراعات میشد این بحث شیخ و این بحثی که 1000 سال دنباله شیخ رفتن منتفی میشد
بسرخط
چون بحث ما البته چون نقد متن حدیثه چون ما شکل نقد رو از جهات مختلف گاهی اوقات میشه اشکال شکلیه یعنی اشکال مثل اینجا ویراستاری اگر نکته ویراستاری رو مراعات میکردن کار به اینجا نمیرسید این هزار ساله به عظمت شیخ. من عرض کردم آقایون من حیث لایشعرون تقلید شیخ، این لایشعرون بلا نسبت اهانت با آقایون، اینا چون حسزن به شیخ خب زیاد بوده، خیال کردن شیخ دیده یک حدیث، خیال کردن یه حدیثه. اما تا عرض کردم الان عده از معاصرین دیدم احتمال دادن دو تا باشه. گفتم اول این کلمه قالد چرا تکرار شد، بعدم چرا گفت لا بعضی به بیل عذره باد مولا بعضی به بیعا عذره که قبلا نقل کرده، احساس کردن که دوتاست اما مشکل داره اما پیداش نکردن. اشکال سر ویراستاری بود.
جناب شیخ بازم داره این کارو جاهای دیگه یا
همین؟ بله جاره داره فهمم. خب من مثل
میره میشه دوتا روایت
معارض
با جدا کرد با بس با این دیپورت روایاتی که ساعت نوادر داره بس دیده
خیلی باید دو مرتبه روش فکر بشه. روایت نوادر الحکمه نه نوادر دقت کردی؟ و اینی که من هی میگم مقلد شیخه اینا خیال میکنن مثلا ما مقلد نیستیم، راست مقلد نیستن، توجه نشده شیخ یک حدیث گرفت اینا دنبالش افتادن، یعنی این حد از تقلید خیلی عجیبه که این دو تا حدیثه یا یک حدیثه. یه حدیث دیگه از اونم با شیخ طوسی منفردن آورده، ادادار علیه احد احشر شهرن فقط حال علیه الهود، اینم بیارین این شیخ طوسی مال زکات. در این روایت میخواییم بعد عبارت عربه، در این روایت داره که سال در زکات 11 ماهه، خلاف قاعده هم هست. ادادار علیه احد احشر شهرن فقط حال علیه الهود، داره یا حاله، حالا من مفردش رو ذهنم نیست، کلمه احد عشر شهرم بیاریم. صاحب عروه هم نوشته که ماه 11 ماه، سال 11 ماه. دیدم بعضی از این آقایون معاصر ما در حاشیه عروه شون نوشتن آقا اصلا نمیشه ماه 11 ماه باشه، اصلا بعدم به این تمسک کرده. ولم یذهب احد من علماء سنه الی هاد الرأی، حالا بعضی در حاشیه عروه، خب این که خب دلیل نمیشه چون هیچ کس از علمای این روایت را هم مخیل طولانیه، چند فقره داره.
اون معید رو گفته برای که سال 11 ماه نداریم، این
سنی هم نگفته. وقتی عده از علمای ما هم آمدن بحث کردن، ما کلمه هول زیاد داریم تو رواده اوردن باب فلان باب همه و اینا، هم من 12 ماهه، این یکی این چطور شد 11 ماه؟ دقت کردی؟ این یکی درست. چطور شد 11 ماه؟
شهرت
یه دونه است که مربوط نیست. اون بیا این تفصیله. بله ان زراره است دیگه. به نظر است کتاب ابن فضل پسر نیست؟ علی ابن حسن؟
ان علی ابن ابراهیم ان ابی
ان حماد ان علی ابن ابراهیم که یعقوب کلینیه که.
بله هم اصلا عمر حریزه، علی ابن ابراهیم ان حریزه. حرید انزوراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام
رجل خاننده. نه منفرد شیخ نیست، اگه این باشه کلینی هم مورده. بفرمایید. رجل خاننده
اومد تو درهم غیر درهم احد عشر شهر ثم اصاب درهم بعد از آرکه فی شهر ثانی عشر فکمولد عنده اومد تو درهم علیه زکتو قال الله حتی یحول علیه الحول و یه مئة درهم.
به عکس نه، این نه، این احد عشر نه، فقط حال علیه الهول. این روایت این به نظر منفرد شیخ تو ذهن من هم که منفرد شیخ طبعا چون این چند سال پیش شد، 20 سال پیش من بیشتر نگاه کردم، امروز به ذهن من که خودم مراجعه کنم جدیدن به اعتماد وقت نشد دیگه، بی حالی من خیلی زیاده، بیشتر به اعتماد حافظه است. اذا دار علیه احد دار یا حال علیه احد عشر شهرن، تصور این روایت به عکسه، میگه 11 ماه، بله تو بعد از ماه 12 یه درهم اضافه 200 میشه، میگه نه نذاره باید 12، یعنی این دقیقا خلافشه، رد اونه. این چند تا سواله، قال قلت له قال و قال اینطوریه. تو ذهنم الان اجمالا تفصیل نداره اما
حالا
خون خوبتون
تعبیر
رایجیه
تو بحث زکات نمیشه
باشه
خیلی
درجه هست. به نظرم داره علیه احد عشر شهرن یا حال علیه احد عشر شهرن بلا با؟
چرا داقه سیاره
اگر شما عربه داریم عربه رو
بیاریم
خب زکات رو بدونیم کنم چیز همچین چیز
مثلا مستمسک نگاه کنین، چون میگه ادل علی مارواه و فلان، به نظرم زراره هم هست. الهول هنا احد عشر شهر نه دیگه، فتوا هم هست. بعضی از معاصرین هم نه اصرار کردن که نه باید به همه رو باید عمل کرد و 11 ماه اینجا علا خلاف القواعد ماه سال 11 ماهه، برای جای دیگه سال 12 ماهه، در مورد زکات 11 ماه. وقت نتیجهش این میشه که چند سال 11 سال گذشت، در یک سال مال دو مال، المال لای زکا فی حول واحد مرتین، وقت این در مرتین باید در سال واحد بشه. بعد از این مده بفرمایید قربه که خب داره که مستمسک بیا
قربه را آوردم، بحثه که این بحث بر مسئله خود متن نیست، احد عشر اصلا تو متن مسائلش نیست،
ممکنه تو مستمسک به شهر گفته باشه.
نه نه، احد عشر شهر داره. بخیر اگه مجبور شیم بریم خود قربه رو بیاریم خارج مستمسک بیاریم. نه دیگه طول میکشه، حالا این شاید مستمسک نگاه بکنه. آقای خویی هم داره زکات رو، مستند داره آقای خویی. برای فردا نزدیک، فردا هم بشه گل نزدیکه. حالا این روایت هم سریع بخونیم، چون این بحث نقد متن پیدا نشد بابا. نه اینجا ببین آقا، این به نظرم عربه باشه، این یکی آه به نظرم
این منهاج سالمی،
منهاج نه منهاج
و
اینجا توی این بحثی که تو همین مستمسک داره، ایشون گفتن که لکن شهر و ثانی عشر محسوب بمندن حول الاول، بعد ایشون فهمودن که قد ذکر غیر واحد انکون شهر ثانی عشر محسوب بمندن.
قبلش بخونه، این فرع مسئله است، اولش اول مسئله
رو. شرط رابع مضی الحول علیه،
خیلی خوب،
معتل شرایط و یک فی دخول فی شهر ثانی عشر فلا یعتبر تمامه،
همینجا این زیدش رو باید می بلا
تمام ثانیه اشالله
ها، یعنی 11 ماه تمام بشه کافیه. نه کتاب عروه ما که داخله، اینجا ها نیستش خدا.
ازا دخل شهر ثانیه اشر فقط حال علی الحول ما
این نیست مثلی که اینه متنش،
این
من تیکیشون آوردن
برای این مسئله، اینه برای
استدلال مختلف. متنش بیار بخون. اذا دخل علی فقط حال علی الهول،
اذا دخل شهر ثانی عشر،
روایت دیگه، روایت زراره است فکر میکنم. نه آقای حکیم در شرح چی نوشته؟
هم روایت که وجوه زیاد داره و اینها، همگه سلطو سلطو،
همین چند تا روایت،
ان ابی ان حماده بن عیسی ان حریز ان زراره، همون بود که اولش هم خوندیم. بعد در ادامه داره که قلت و برد و امکان الان مهد و در حرف و هوا حال بعض اخوانه او ولده او اهله فرارن با اون زکا فعل زاره که قبل حله ها به شهره فقال اذا دخل شهر ثانی عشر فقط حال علیه الحول وجود علیه الزکات.
خب
همون شهر، وقت اینجا فکر کنم ایشون اشکال 11 رو اینجا داره ایشون. و توقف و فی حجیته من جهت ان فی سند ابراهیم بن هاشم و فی کلامون فلان مع ان بل و به جمله لا ينبغي ان تعمل في حجيه المصحح المذكور، نعم قد يشكل ان كيفيه الجمع بينه وبين نصوص الحول از ظاهره فی اعتبار مضی 12 شهرا تامه و انه بالتصرف فی الحول به حملی علی الاحد عشر لکونی حقیقتا شرعیتا فی ذلک او مجازا مرسلا به علاقه الاشراف
او استعاره المشابهه او بالتصرف في نسبه الحولان الى الحول
حولان
الى الحول بوضيع 11 شهرا من وجوه اقربها الاخير بل الاول مقطوع برتمه.
خب خود این روایت بخون کامل. این وجه اخیر که ایشون میگه کلامی است که مرحوم شیخ
فرمودن یک به دخول فی شهر ثانی عشر همین بود. فرضش اینه حالا تو دلیل چه بیاد
حالا روایتش رو بخون. از اولش روایت طولانیه
خوندم همون که عرض کردم. عنها عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن
زراره. عنها عن علی ابن ابراهیم
بله چون تو چیز داره دیگه مرحوم کلینی داره انا از کافی هم خوندم.
ایشون وقتی میگه محمد ابن یعقوب بعد نمیگه انها
حدیث قبلی محمد ابن یعقوبه بعد میگه و انها عن علی ابن ابراهیم.
خب بعدش
بله قلت لابی جعفر علیه السلام رجون کنه انده و مهتا درهم غیر درهم من احد عشر شهرن ثم اصاب درهم بعد دارکه فی شهر ثانی عشر فکمولد انده و مهتا درهم علیه زکات و قال لا حتی یحول علیه الحوب یه مهتا درهم فإن كانت 150 درهما فأصاب 50 بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المئتين الحول. قلت له فإن كانت عنده 100 درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن يمضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدراهم فأتى على الدراهم مع الدرهم حول عليه زكاة.
بله.
قال نه فإن لم يمضى عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها. قال زراره محمد بن مسلم قال ابو عبد الله عليه السلام ايما رجل كان له مال ومحال عليه الحول فانه يزكيه. قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر او بيومين قال ليس عليه شيء ابدا. قال وقال زراره عنه انه قال انما هذا بمنزله رجل
بخون اشکال نداره
افطر فی شهر رمضان یوم فی اقامتی ثم یخرج فی آخر النهار فی سفر فاراد بسفر ذلك ابطال الكفاره التي وجبت عليه وقال انه انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه ولا زكاه تو ولكنه لو كان وهبه قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزله من خرج ثم افطر انما لا يمنع ما حال عليه فاما ما لم يحل عليه فله منعه فلا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. قال زراره فقلت له رجل قال له 100 درهم
اهلا ومرحبا بكم علي
100 درهم فوهبه لبعض اخوانه او ولده او ولده
ساكم امر الله جنوب وجورك بله
فراراً به آمن الزکاه فعل ذلك قبل حلها به شهر فقال اذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال عليه الحول و وجد عليه الزکاه. فقلت له فان احدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له. قلت انه فر با عن الزکاه قال ما ادخل على نفسي اعظم مما منع من زکاتها. فقلت له انه يقدر عليها. قال فقال وما علي انه يقدر عليها فقد خرجت من ملكه. قلت فانه دفعها اليه على شرط. فقال انه اذا سماها هبه جازت الهبه وسقطت الشرط وضمن الزكاه. فقلت له وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبه.
بله خیلی خوب. پس حالا به قول ایشون پس باشه برای فردا شب و صلی الله